بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت اول بود. من این روایت اول رو برای رفقا میخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام ان رجله یکون معه لبن ای توزع منه للصلات. بفرمایید ای توزع منه للصلات. قال لا انما هو الماء والسعید. عرض کردیم این روایت دلالت میکنه که آب مضاف مطهر از حدث نیست، یعنی حدث را از بین نمیبره و مطهر از خبث هم نیست، یعنی نجاست را از بین نمیبره. یه مثال عرض کنم. یه کسی از خواب بلند میشه، الان این آقا دارای حدث نومه، نوم حدث به حساب میاد. اگر این آقا بیاد با آب مضاف وضو بگیره، این وضوی با آب مضاف حدث این آقا را از بین نمیبره، لذا نمیتونه داخل در نماز بشه. آب مضاف مطهر از حدث نیست. و اگر یک کسی دستش خونی شده، خب دست این آقا شد نجس، اگر بیاد با آب مضاف دستشو بشوره، این شستن با آب مضاف دست او را طاهر نمی کنه. آب مضاف مطهر از خبث و نجاست نیست. این روایت اول. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار یه نکته درباره این روایت می فرمایند. ایشون می فرماید و هوه مطابقون لظاهر الکتاب و المتقرر فی الاصول. این عبارت شیخ طوسیه. می خواهیم یک کمی رو این عبارت شیخ طوسی کار بکنیم. می خواهیم ببینیم شیخ طوسی تو این عبارت چی می خوان بگند، منظورشون از این عبارت چیه. دقت کنید. این و هو مطابق لظاهر الکتاب چی میخواد بگه؟ این المتقرر فی الاصول چی میخواد بگه؟ دونه دونه باید بررسی کنیم. این و هو مطابق لظاهر الکتاب میخواد بگه این روایت اول هم مثل ظاهر قرآنه. یعنی چی؟ یعنی این روایت اول دلالت میکنه که آب مضاف مطهر از حدث به خبث نیست. قرآن هم، یعنی آیه فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، قرآن هم دلالت میکنه که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. پس روایت اول میشه مثل این آیه، هر دو، یعنی هم روایت اول و هم این آیه مبارکه میگن آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. اما این روایت چجوری میگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست؟ توضیح دادیم. این آیه فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، این آیه چجوری میگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست؟ اینم قبلا توضیح دادیم. بنابراین شیخ طوسی با این عبارت و هو مطابق لظاهر الکتاب بخواد بگه که این روایت اول مثل آیه فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا هست، یعنی هر دو دلالت دارن بر این که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. این توضیح و هو مطابق لظاهر الکتاب. خب این ول متقرر فل اصول چی میخواد بگه؟ در این ال متقرر فل اصول دو احتماله، دقت کنید. احتمال اول، دونه دونه باید بررسی کنید. احتمال اول، احتمال اول اینه که این ال متقرر فل اصول ادامه استدلال به ظاهر آیه است. حفظ بشید، ادامه استدلال به ظاهر آیه است. یعنی چی؟ یعنی ظاهر قرآن، یعنی همین ظاهر آیه فلم تجدوا ماء، ظاهر قرآن دلالت میکنه که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. حالا این ظاهر قرآن با چه توضیحی دلالت میکنه؟ این المتقرر فی الاصول داره اون توضیح را برای ما میگه. حالا با این توضیح دقت کنید. معنی حقیقی ما در این آیه فلم تجدوا ماء آب مطلق، معنی حقیقی ما آب مطلق. معنی مجازی ما در این آیه مبارکه آب مضاف. از کلمه ما یه معنی حقیقی پیدا کرد، یه معنی مجازی. و وقت ما یه اصل داریم به نام اصالت الحقیقت. اصالت الحقیقت میگه لفظ باید حمل بشه بر معنای حقیقی. خب پس کلمه ما در این آیه مبارکه باید حمل بر معنای حقیقی بشه که آب مطلقه. خب حمل بر معنای حقیقی که شد، معنی آیه این میشه: اگر آب مطلق نبود نوبت به تیمم میرسه، نه وضو با آب مضاف. پس این آیه به کمک یک اصل به نام اصالت الحقیقت دلالت میکنه، آیه به کمک یک اصل به نام اصالت الحقیقت دلالت میکنه که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. انشاءالله روشن شد. بنابراین این المتقرر فی الاصولی که شیخ طوسی میفرماید ادامه همون مطابق لظاهر الکتابه. یعنی این المتقرر فی الاصول داره نحوه دلالت آیه بر اینکه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست و برای ما توضیح میده. میگه بابا دلالت آیه بر اینکه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست به کمک یک اصل، که این اصل همون اصالت الحقیقته. خب حالا این شد احتمال اول. طبق این احتمال اول ترجمه عبارت شیخ طوسی این میشه: و هوه، یعنی روایت اول، مطابق است با ظاهر قرآن و المتقرره. این المتقرره اتفاس بر ظاهر. و هوه یعنی این روایت اول مطابق است با ظاهر قرآن و مطابق است با اون چیزی که بیان شده در علم اصول. و وقت اون چیزی که بیان شده در علم اصول اصالت الحقیقت است. یک اصل به نام یک اصل به نام اصالت الحقیقت. این احتمال اول. طبق این احتمال اول کل این وقوع مطابق به ظاهر کتاب و متقرر فی الاصول، شیخ طوسی میخواد بیان یک دلیل بکنه. شیخ طوسی میخواد بگه این روایت اول هم مثل این دلیله. کدوم دلیل؟ آیه مبارکه فلم تجدوا ماء. این احتمال اول. احتمال دوم، خواهش میکنم دقت کن. احتمال دوم اینه که این المتقرر فی الاصول که در عبارت شیخ طوسی هست یه دلیل دیگری هست. دلیل دیگری هست بر این که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. یعنی شیخ طوسی با این عبارت و هو مطابق لظاهر الکتاب و المتقرر فی الاصول میخواد بگه که غیر از این روایت اول دو تا دلیل دیگه هم میگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. دو تا دلیل دیگه، دلیل اول ظاهر الکتاب، دلیل دیگه المتقرر فی الاصول. حالا این المتقرر فی الاصول با چه توضیحی دلیله؟ با چه توضیحی دلیله؟ دلیل بر اینه که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. دقت کنید با این توضیح. ببینید رفقا، ما یه اصل داریم، یه قانون داریم. قانون اینه، قانون اینه که خداوند از ما صلات میخواد برای که یقین پیدا کنیم که صلاتی که بر گردنمون اومده از گردنمون ساقط شده، برای که یقین پیدا کنیم که این صلات از گردنمون ساقط شده، باید با چیزی وضو بگیریم که یقین داریم وضو گرفتن با این چیز جایز. یه قانونه، عرضم تکرار میکنم، ما یه قانون داریم. قانونه چیه؟ قانون اینه، میگه آقا صلات برگردن ما آمده یقینا، پس باید وضو با یه چیزی بگیری که یقین داری وضو گرفتن با این چیز جایزه، و وقت با ایجور وضوعی داخل در نماز بشی، نماز بخوانی تا یقین پیدا کنی که صلات از گردنت ساقط شده. خب، و ما نسبت به آب مضاف یقین نداریم، یعنی یقین نداریم که وضوع با آب مضاف جایزه. خب، لذا یقین پیدا نمی کنیم که اگر نماز خوندیم با وضوعی که با آب مضاف گرفتیم، صلات از گردن مساقط میشه. متوجه هستی؟ بنابراین این اصل و این قانون، تو پرانتز کدوم اصل و قانون؟ این اصل که میگه باید وضوع با چیزی بگیری که یقین داری وضوعی با این چیز جایزه، تا اگر با این وضوع وارد نماز شدی یقین پیدا بکنی که صلات از گردن ساقط میشه. این قانونه. بنابراین این اصل و قانونم میگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. چرا این قانونه میگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست؟ تکرار دارم میکنم، چون این قانونه میگه یقینا صلات برگردنت آمده، پس باید یقین پیدا کنه که صلات از گردنت ساقط میشه. اگر ما وضوع با آب مطلق بگیریم و نماز رو با این وضوع بخوانیم، یقین پیدا میکنه که صلات از گردن مساقط میشه. ولی اگر ما وضوع با آب مضاف بگیریم و نماز با این وضوع بخوانیم، یقین پیدا نمیکنه که صلات از گردن مساقط شده، چون ما یقین نداریم که وضوعی با آب مضاف جایزه. خب، بنابراین وضوعی با آب مضاف جایز نیست، چون آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. ارزم میرسید. او وقت طبق این اعتمار دوم، شیخ طوسی میخواد بگه و هوه، یعنی علاوه بر این که این روایت اول میگه میگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، ظاهر قرآنم میگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست، المتقرر فی الاصولم میگه آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. او وقت ترجمه عبارت نگاه کنید چی میشه؟ و هوه، یعنی این روایت اول مطابق است با ظاهر قرآن، یعنی ظاهر قرآنم میگه وضوع با آب مضاف جایز نیست و آب مضاف مطهر از حدث خبث نیست، والمتقرر فی الاصول و هوه، و این روایت و هوه مخاطب روایت، و این روایت مطابق است با اون چیزی که در علم اصول بیان شده. او چیزی که در علم اصول بیان شده این قانونه، این قانون که بابا ما یقین دانی صلات برگردنمون آمده، پس باید یقین پیدا کنه که صلات از گردن مساقط شده، و اگر وضو بگیریم با آب مضاف وارد نماز بشین یقین پیدا نمی کنیم. چون یقین پیدا نمی کنیم، پس باید بگیم آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. خب، اینم نکته شیخ طوسی ان شاء الله حل شد کاملا. با این نکته بحث روایت اول کاملا تمام میشه. نتیجه نهایی بحث در روایت اول اینه که آب مضاف مطهر از حدث و خبث نیست. حالا روایت دوم، روایت دوم یک روایتی است که در کتاب فقه الرضا آمده. کتاب فقه الرضا یک کتابی هست که نسبت داده شده به امام رضا علیه السلام، یعنی گفته شده که امام رضا علیه السلام این کتاب را نوشته. خب حالا در این روایت هم ما سه تا بحث داریم دیگه. بحث اول درباره نسخه های این روایت، بحث دوم درباره سند این روایت، بحث سوم درباره دلالت این روایت. بریم سراغ نسخه های این روایت. نسخه های این روایت زیاد نیست. اولین نسخه از خود کتاب فقه الرضا هست. خب در فقه الرضا آمده، من عبارت فقه الرضا رو بخونم. و قال العالم علیه السلام، این العالم فعلا نمیگیم یعنی چی؟ اون تو ذهنتون باشه، العالم لقب امام موسی کاظم علیه السلام. و قال العالم علیه السلام و اذا سقط النجاسة فی الاناء لم یجز استعماله و کل ما این مضافن او مضافن الیه فلا یجوز و تطهر به و یجوز و شرب. و کل ما این مضاف و هر آب مضاف، این منظور از ما این مضاف مثل آب طالبی، او مضافن الیه، این مضافن الیه مثل آب گوشت. و کل ما این مضافن او مضافن الیه او مضافن الیه فلا یجوز و تطهر به، جایز نیست تطهیر با اون، یعنی با آب مضاف آب طالبی یا آب مضافن الیه آب گوش تطهر جایز نیست. ولی و یجوز و شربو، شرب شایزه، مثل ما الورد، مثل گلاب و ما القرع. قرع معانی زیادی براش گفته شده، اینجا به معنای کدو، آب کدو که آب مضافه. خب این نسخه فقه الرضا. نسخه دوم نسخه بهار الانواره، مرحوم علامه مجلسی روایت رو اینجوری نقل کردن، این عبارت بهار، فقه الرضا کل ما این مضافن او مضافن الیه فلا یجوز و تطهیر و بیت آخر. نسخه مرحوم مجلسی با نسخه خود فقه الرضا فقط توی التطهیر و التطهر فرق داره. تو فقه الرضا اومده التطهر فلا یجوز التطهر به، ولی در بهار الانوار از فقه الرضا نقل میکنه فلا یجوز التطهیر، یعنی مرحوم علامه مجلسی به جای التطهر التطهیر دارن. این دو نسخه. نسخه سوم نسخه مستدرک الوسائل، مرحوم حاجی نوری در کتاب مستدرک این روایت را عین بهار الانوار نقل کردند، یعنی در فقه الرضا التطهره ولی در مستدرک مثل بهار الانوار التطهیره. این بحث اول. حالا این بحث ما روی فقره است. و کل ما این مضافن او مضافن الیه فلا یجوز التطهر به. این بحث اول. بحث دوم درباره سند این روایت. خب ببینید رفقای من، این روایت سند نداره تا ما بحث سندی بکنیم، لذا به جای بحث سندی باید بحث رو ببریم روی کتاب فقه الرضا که آیا این کتاب واقعا از امام رضا علیه السلامه یا این کتاب نوشته حضرت نیست. عرضم میرسید، چون روایت سند نداره، خب به جای بحث از سند روایت باید بحث بکنیم از این کتابی که روایت درشه، ببینیم واقعا این کتاب رو حضرت نوشته یا این کتاب مال حضرت نیست. خب حالا درباره این کتاب فقه الرضا دو نظریه معروفه. چرا میگن دو نظریه معروف؟ چون درباره این کتاب هشت نظریه است، که آدرس دادم تو جزوه مراجعه میکنید. درباره این کتاب 8 نظریه است، ولی در بین این 8 نظریه 2 نظریهش معروفه. نظریه اول نظریه صاحب فصول و صاحب وسائل و شیعه و صاحب مفاتیح و اصول. دقت کنید، این بزرگان میگن مؤلف کتاب فقه و رضا مجهوله، یعنی معلوم نیست کیه. خب بعد پارو فراتر میذارن، میگن بعیده که نویسنده این کتاب امام رضا علیه السلام باشه، لذا روایاتی که در این کتاب هست میشه روایت مرسله. چرا میشه روایت مرسله؟ قبلا توضیح دادم، اگر یه کسی میاد یه روایتی رو از امام برای ما نقل میکنه ولی این شخص مبهمه، معلوم نیست کیه، این روایت میشه روایت مرسله. خب حالا این روایت این کتاب برای ما نقل شده ولی نمیدونیم که چه کسی آمده این روایت ها رو برای ما نقل کرده، چون نمیدونی روایت میشه مرسله. روایت مرسله که شد، اینها میگن که روایت مرسله یه قانون داره. قانونش اینه، اگر یه چیزی ضعفش رو جبران کرد حجته، ولی اگر جابر ضعف نبود، یعنی یه چیزی که ضعفش رو جبران بکنه از بین ببره نبود، روایت حجت نیست، روایت این کتاب حجت نیست. این نظریه اول شد. خلاصه این نظریه اول میگن نویسنده کتاب فقه و رضا مجهوله، بعیده که نویسندش امام باشه، لذا روایاتی که در این کتاب است روایت مرسله است. چرا مرسله است؟ دارن تذکر میدن، چون اون کسی که این کتاب را داره برای ما نقل میکنه از امام مبهمه که کیه. این مبهم بودن باعث میشه که روایت بشه مرسله. روایت مرسله یه قانون داره، اگر چیزی قرینه ای بود که اونو قوی بکنه حجته، و الا حجت نیست. این نظریه اول. حالا دلیل این نظریه چیه؟ اینا میگن که نویسنده کتاب مجهوله، بعیده که نویسنده امام رضا علیه السلام باشه. دلیلشون چیه؟ اینا چند تا دلیل دارن. دلیل اولشون اینه، دقت بکنید، میگن توی این کتاب یک مواردی مخالف با ضروریات شیعه است و توی این کتاب یه مواردی مخالف با شیعه و مخالف با اهل سنته. ایدو سه، میگن یه مواردی در این کتاب مخالف با اجماع هست. سه چیز شد. دلیل اولین آقایون اینه، میگن یه چیزی در این کتابه که مخالف با ضروریات و بدیهیات شیعه است، یه چیزی در این کتابه که هم مخالف با شیعه است هم مخالفت با تسننه، سه، و یه چیزی در این کتابه که مخالف با اجماع شیعه است. اجماع غیر از ضروریت هستا، غیر از بدیهیه هست. سه چیز. حالا یه بعضی از این موارد رو ما برای رفقا نام میبریم. نگاه بکنید، تو این کتاب آمده انغسلت قدمی که، اگر شما برای وضوء دو تا پاتو شستی، و نسیت المسح علیهما، مسح را فراموش کردی، پاتو شستی، دو تا پاتو شستی، فان ذلک یجزیک، مجزیه. چرا؟ لانک قد اتیت باکثر ما علیک، چون شما بیشتر از اونی که برگردنت انجام دادی. مثلا مسح برگردنت بوده، مثلا به جای مسح غسل کردی. بعد ادامه، وقد ذکر الله الجمی فی القرآن، خداوند هم مصر در قرآن گفته هم غسل. وقد ذکر الله الجمی فی القرآن المس و الغسل. بعد ادامه، قوله تعالی و ارجلکم الی الکعبین اراد به الغسل به نسب اللام، یعنی اگر ارجله بخوانی خدا میخواد بفرماد که پاهاتو بشور. و قوله و ارجلکم به کسر اللام اراد به المس، اگر ارجلکم به کسر لام بخونی خداوند میگه دو پاتو مس بکن. بعد میگه و کلاهما جائزان الغسل و المس. این اولین مورد. نگاه کنید، مستفاد از این عبارت و کلاه ما جایزان الغسل و المس اینه که برای وضوع هم مسح پا جایزه هم غسل پا، یعنی شما میتونی پاتو بشوری میتونی مس بکنی. این عبارت مخالف با ضروریات شیعه هست. چرا؟ چون شیعه نظرش اینه که حتما برای وضوع دو پا باید مس بشه. الان نگاه کنید در این کتاب یک امری که مخالف با ضروری و یک امر بدیهی شیعه هست وجود داره، پس مخالف با یک ضروری از ضروریات شیعه شد. تازه این مخیر بودن بین شستن پا و مسح پا مخالف با اکثریت اهل تسنن هم هست. شیعه میگه مسح پا، اکثریت اهل سنت میگن شستن پا، بصری و طبری و جبائی که از اهل سنتن میگن تخییر، زیدیه میگن هم باید بشوری هم مس بکنی، هم باید بشوری هم مس بکنی. الان این مورد اول، الان این موردی که بنده برای شما نام بردم توی کتاب یک امری که مخالف با ضروریات شیعه هست آمده. خب امام علیه السلام که مخالف با ضروری شیعه حرف نمیزنه. این مورد اولیه نکته هست انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.